با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه 15 فوریه 2014 و 26 بهمن 1392. هرچند که 35 سال از انقلاب پرعظمت 1357 گذشته و چه بر سر این انقلاب رفت باید بحثی باز بکنیم. به همین دلیل از امروز، یعنی در واقع از این هفته، این بحث رو من آغاز میکنم تا ببینیم چه بر سر کشورمون رفت و چه بر سر این انقلاب عظیم که واقعا کم نظیر بود در قرن بیستم. همه از آن دارم، واقعا یکی از انقلابات کم نظیر بود و چه بر سرش رفت. به نظر من از جوانب مختلف باید به این قضیه برخورد کرد. بنابراین بیشتر صحبت امروز من، اگر رسیدم، وقت راجع به اخبار سوریه صحبت میکنم که چی داره اتفاق میفته، و بعد امیدوارم که فرصت باشه، چون نامه از ایران، نامه نسبتا مفصلی رسیده که مهمه که باز بشه و نکاتی توش هست که از دید عزیزان در اونجا، و میشه بر پایه همین نامه بحثی رو هم باز کرد. امیدوارم که فرصت باشه، ولی اگه فرصت نشد در هفته‌های آینده این نامه ها باید باز بشه. نامه هایی که از ایران میرسه فوق العاده ارزشمند و آموزنده است. و بعد ما هم در اینجا خب شاهد و ناظر یک سلسله قضایا هستیم، برای اینکه آنچه که در امریکا میگذره، مخصوصا این روزها و هفته ها و ماه های اخیر، بسیار پر اهمیت به در واقع اثرات مستقیم روی ایران میذاره. الان این درگیری ها و این به اصطلاح جنگ زرگری که به نوعی وجود داره، این باید باز بشه. ما هم در اینجا شاهد و ناظر چیزایی هستیم که به اطلاع این عزیزان باید رسونده بشه. ولی این نامه ها فوق العاده ارزشمند. امروز من میخوام از یه جنبه قضیه رو باز بکنم و اون هم جنبه فرهنگی قضیه است. ممکنه عزیزان تعجب بکنن که چرا من از اینجا میخوام باز بکنم، ولی خب از این طریق میشه نقد زد و رفت و یه مقدار این رژیم و این نظام رو بررسیش کرد. علت این که من از اینجا مسئله رو باز میکنم اینه که چندی پیش که از عزیزان مقاله ای از آقای سریع القلم برای من فرستاد که من نمیدونستم ایشون کیه تا این داد و فریاد دست راستی ها سلفی ها در اومده که این آقای سریع القلم جز مشاورین روحانی بوده، رفته به کنفرانس داووس و عکسی ازش گیر آوردن با کراوات و حالا اعدام باید گردد. اینو دستک و دنبکی کردن علیه آقای، همینطور که هر بهانه ای رو به اصطلاح به دست میارن برای اینکه علیه دولت و علیه به اصطلاح این قرارداد و اینا، همش بالا خواهم گفت خدعه و تزویره، تمام خدعه و تزویره فرهنگ جمهوری اسلامی. آقای سریع القلم در این مقاله صفت بدی نمونده که به ایرانی ها نسبت نده، نه تنها میگه نسبت به غربی ها ما یک فرهنگ زشت و پلید داریم، بلکه نسبت به کره ها، نسبت به ژاپنی ها، نسبت به مالزی ها، نسبت به سنگا، حتی نسبت به شرق ها. تصمیم من گرفتم که اینایی که فرهنگ خاصی رو به یک ملت، به همه یک ملت نسبت میدن، نظر من اینه که اینا خودشون دارای این صفات زشتن و برای تبرئه خودشون به یک ملت این چیزا رو نسبت میدن. یک دوم، ما موقعی که میخواییم راجع به فرهنگ، اصولا فرهنگ چیه، یه چیز ساده نیست که ما همینجوری بخوایم یه ملتی رو مثل جیمز موریه در کتاب حاجی بابا اصفهانی هر چه صفات زشت و پلید به مردم ایران نسبت میده، منطقه اقلا اون میگه اینا صفات و خصائل درباریان اشرافیته که خودش باش سرکار داشته و یا آرامش دوستدار. به نظر من اینا نسبت به ملت ایران نوعی عقده دارن، دشمنی دارن، کینه دارن. حالا آیا فرزند در دوران کودکیشون ضربه روحی روانی یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتن یا همچین کینه ای دارن؟ ولی به هر حال این باید باز بشه که آیا واقعا ملت ایران کل یک ملت، حالا فرق نمی کنه ملت گواتمالا باشه، امریکا باشه، فرانسه، میشه به سای فرهنگ رو به کل یک ملت به طور کلی به اصطلاح برای فرهنگ به نظر من حد اقلهای لازمه تا آدم راجع به فرهنگ یک ملت صحبت بکنه. بسیار لازمه آدم فیزیولوژی مغز رو، آدم لزومی نداره فیزیولوژیست باشه، ولی حد اقلهایی راجع به کارکرد مغز و تئوری دانش باید آدم بدونه. باید روانشناسی علمی رو آدم اطلاعات لااقل مختصری یا متوسطی داشته باشه. روانشناسی علمی که عرض میکنم نه روانشناسی فرویدی که بر پایه فقط مشاهدات کلینیکی بوده، برای اینکه فروید چندین هزار مریض داشته و مشاهدات کلینیکیش رو واقعا نتیجه گیری هایی راجع به اید، ایگو، سوپر ایگو، امثال هم به اصطلاح تدوین کرده و الان روانشناسی غالب در غربه با شعباتش. عرض شود که روانشناسی علمی که عرض میکنم که بر پایه فیزیولوژی مغز باشه و اینه که علم و نه فقط مشاهده تجربی کلینیکی باشه. پاولوف 30 تا 40 سال روی حالا نه تنها سگها و دستگاه گوارشیشون کار کرده، بلکه رو مغز انسان کار کرده و نظراتش که پایه به حساب به اصطلاح روانشناسی علمیه روی تجربیات آزمایشگاهیه. اهمیتش در این حالا غیر از سرکار داشتن با باید حد اقلهای ما از فیزیولوژی مغز باید بدونیم. باید روانشناسی اجتماعی رو در حقیقت مطالعه بکنیم تا بتونیم و بعدش بدون تردید احتیاج به اقتصاد سیاسی داریم. من اینجا برای اینکه این بحث رو آغاز بکنم دو تا نقل قول میارم، دو تا نامه میارم که ببینیم واقعا ملت ایران یه فرهنگ داره، یه شیوه تفکر داره، یه نوع اندیشه داره، یه نوع برخورد سیاسی داره یا نه اینطور نیست. ابتدا من باز مطلبی که عزیزان اینا رو برای من میفرستن و فوق العاده اینا آموزندن، بخشی از مقاله رو برای عزیزان میخونن که منتسب به نسرین ستوده است، این انسان بزرگ، زیر عنوان سقف بلند سقف کوتاه. میگه که خونه ما نمونه کوچک یک جامعه دموکراتیک بود. پدرم مخالف سرسخت این بود که بچه ها جلوی بزرگترها حق ندارن حرف بزنن. حالا خواهم گفت که یک بخش از جامعه ما اینطوره که بچه ها جلوی بزرگترها حرف بزنن. یه خانواده ما اینطور نبوده. ما همیشه و همه جا حق داشتیم که حرف بزنیم، درست مثل آدم بزرگ ها. بیشتر چیزهای مهم مثل خریدن ماشین، عوض کردن خونه و یا حتی اختلافات پدر و مادرم در جلسات آزاد به رأی گذاشته می شود. توی خانواده، توی خونه. رأی هم مساوی بود. اینه که مثلا پدر دو رأی داشته باشه و مادر یه رأی یا بچه ها نیم رأی، همه مساوی. و یا حتی به یاد ندارم که گفته باشن که فلانجا نرو یا فلانجور لباس نپوش یا با فلانی معاشرت نکن. پدرم فقط یک خط قرمز داشت: دروغ نباید میگفتی. چیز دیگه یادم نیست که یادمون داده باشن جز این که خودمون فکر کنیم و بی دلیل چیزی را نپذیریم. حریم خصوصی خیلی محترم بود. با اینکه بچه بودیم کسی بدون در زدن وارد اتاق ما نمی شد. خلاصه اینجوری بزرگ شدیم. این یه فرهنگه. فرهنگیه که لااقل بخشی از جامعه ایران نه تنها صاحب چنین فرهنگیه، بلکه از 100 سال پیش لااقل 3 تا انقلاب کرده به خاطر رسیدن به چنین فرهنگی. درسته همه میرن و سرکوبهایی که شده ایران، تسخیرهایی که شده، حملاتی که بهش شده، لگدکوبیهایی که شده، خاندانهایی که منقرض شدن و و و و و تسلط روحانیت ارتجایی و غیره و غیره، ولی مردم ایران لااقل از 100 چند سال پیش برای رسیدن به چنین فرهنگی، برای رسیدن به شرایطی که بتونه چنین فرهنگی رو نوز بده یا بگیره و یا پای ریزی بکنه کوشش کرده و دائم و دائم و دائم با شکست روبرو شده. درسته و نیروهای اهریمنی غالب شدن. پس این یه نوع فرهنگه. فرهنگ دیگه رو من از مطلبی که یکی دیگه از عزیزان برای من فرستاده برای عزیزان تشریح میکنم. اینم یه بخش و اینم یه فرهنگه. خمینی در پاریس با توسل به دروغ و چیزی که در که اسلامگرایان آن را خدعه می نامند، شیوه جدیدی را در سازماندهی مردم پای ریزی کرد. وی با ابداع این شیوه جدید توی گیومه، یعنی دروغ و خدعه، که در نهاد سیاسی و مبارزات سیاسی ایران تا آن زمان از جانب کسی یا حزب سیاسی به آن گستردگی دیده نشده بود، عملاً توانست رهبری انقلاب عظیم مردم ایران رو از آن خود کند و سرانجام شوربختانه ای را برای مردممان رقم بزند. خمینی با بکارگیری موفقیت‌آمیز خدعه و دروغ سنتی را در عرصه سیاسی بنیاد نهاد که نه تنها بی سابقه بود، بلکه این سنت امام تبدیل به شیوه و روشی شد که تا به امروز توسط فرزندان خلف او که صاحب قدرت و ثروت افسانه‌ای شدند طی 35 سال گذشته پیوسته تکرار و بازتولید شده است. من همه مطلب این مقاله‌ای که آقای صفوی، محمد صفوی نوشته و امیدواریم حالا در سایت‌های به اصطلاح عزیزان بتونن پیداش بکنن، لذا میتوان خمینی را به عنوان نخستین کسی که با موفقیت توانست سیاست دروغ و خدعه و فریبکاری را به عنوان یک روش در ساختار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حکومت اسلامی ایران نهادینه کند، ایشان را در جایگاهی مانند خدایان دروغ و فریبکاری یونان و مصر باستان قرار داد. که این عزیز میگه اپاته و دولوس اینا نمایندگان و خدایان دروغ در هم در عرصه‌ای در مصر در یونان قدیم بودن. در ایران هم ما خدایان دروغ و خدعه داریم. و اون وقت لیستی رو از اون چیزایی رو که خمینی زیر درخت سیب در پاریس به مردم در واقع به سراکش کرد این عزیز رو میاره. ببینید چه قولهایی در پاریس به مردم داده. بشر در اظهار نظر خودش آزاد است. مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیت آزادند. شکل حکومت ما جمهوری است، نه جمهوری اسلامی، جمهوری است. اختیارات شاه را نخواهم داشت. بعدن ما دیدیم که اختیاراتش به مراتب از شاه بیشتر بود و شد، یعنی حرفش یک کلامش که از زبانش بیرون میومد لشکر جرار میومدن توی خیابونا و با چاقو و دشنه و لشکر توحش و بربریت رو میورد تو خیابونا. عزیزان خیلی در این مجلات در این روزنامه ها صحبت از 30 خرداد 60 میشه، کمتر اسمی از 25 خرداد برده میشه. چند روز قبل از اون که آقای سنجابی که از ملیون ایران بود به مناسبت ارتباط لایحه قصاص که میخواست به تصویب برسه یک به اصطلاح قانون یا مقررات ضد انسانی و ضد بشری اعلام تظاهرات کرد و خود من اونجا بودم که در خیابان در واقع عرصبت که در میدان فردوسی قرار بود که بسا این تظاهرات برقرار بشه لااقل 300 تا 400 هزار انسان اومدن در اون روز و چطور خمینی با یک صحبت چند دقیقه‌ای یک لشکر جرار رو عبور توی خیابونا و چطور با چاقو و دشنه و چماق مردم رو تارمار کردن و حتی آقای سنجابی جرأت نکرد که بیاد و سخنرانی بکنه و شعارشون این بود که لیبرال کوشش تو سوراخ موشه، کمتر کسی ممکنه به یاد بیاره. مسئله آقای سنجابی آیا مسلح بود؟ آقای سنجابی آیا خشونت میخواست که بعضی خشونت رو به دیگران و نه به فرامین خمینی نسبت میدن؟ اینا رو فراموش میکنن. یکی من هیچ سمت دولتی را نخواهم پذیرفت. من چنین چیزی نگفتم که روحانیون متکفل حکومت خواهند شد. بسیار لازمه که ما به یاد بیاریم که این آدم چه قولهایی به مردم ایران داده و چرا تونست مردم رو اینطور بسیج بکنه. روحانیون شغلشان چیز دیگریست. حکومت اسلامی اساس خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور مخالفت خواهد کرد. یه حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی باید به دست خودش باشد. اقلیت‌های مذهبی به بهترین وجه از تمام حقوق برخوردار خواهند بود. زنها در حکومت اسلامی آزادند و حقوق آنها مثل مردهاست. اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است. زنان در پوشیدن چادر مختارند. مارکسیست‌ها در ابراز عقیده آزادند. این رو بابش میگیم فرهنگ خطعه و تزویر و دروغ. دنبال این فرهنگ در کجا باید بگردی و از کجا سرچشمه میگیره؟ بحثی رو که الان میخوام با عزیزان آغاز بکنم تجربه شخصی خودمه، چون بعضی ها یکی از عزیزان ارجمند دوستانی که با من زندان بوده ملی مذهبی و در ایران هستن نظرشون اینه که ارزیابی من از خمینی و یا اخوان المسلمین بر سر مسئله اخوان المسلمین این بحث در گرفت به خاطر اینه که فرزن اشکر اولادی در زندان گفته که چپ ها نجستن و بنابراین بنده انقدر آزرده دل شدم که این تبدیل به یه عقده شده و این معیار قضاوت من قرار گرفت. عزیزان دیگری از ملی مذهبی ها در خارج هستن که فکر میکنن معیار قضاوت من کتاب فرزن رابرت درایفوس بازی شیطانیه. این عزیزان متوجه شاید نیستن که قضاوت من اولا من در یه خانواده جد اندر جد نه تنها مذهبی مجتهد که میره تا زمان ناصرالدین شاه، جد بزرگ ما حاشق جعفر شوشتری که موقعی که از شوشتر میخواد بره به مشهد که اون موقع در حدود 6 ماه طول میکشید، موقعی که وارد تهران میشه ناصرالدین شاه میخواد باش ملاقات بکنه، حاشق جعفر نمیره به دیدنش، ناصرالدین شاه میاد به دیدنش. بنابراین برمیگرده به اونجا و من تجربیات شخصیم در یک خانواده مذهبی که انواع و اقسام آخوندها هم توش بود بزرگ شدم و با فرهنگ اینا، زمانی که این عزیزان هنوز متولد نشده بودن من فرهنگ اینا رو درک کردم و لمس کردم با تمام وجود. من جلوی پدر بزرگم میبایست فانوس رو میگرفتم که صبح قبل از طلوع آفتاب عرشبت که ببرمش مسجد و عرشبت که از خونه تا مسجد جلوش چراغ رو میگرفتم، هنوز تاریک بود عرشبت، ولی در این حال کسانی رو من میدیدم پشت سر این آدم، پشت سر این پدر بزرگ، که اینا تسبیح های هزار دونه داشتن که رو زمین کشیده میشد، نه صد دونه، هزار دونه، و دائم با تسبیح ذکر میخوندن. ولی در این حال توی نخود لوبیاشون شن و ماسه و خاک و امثال هم قاطی میکردن، توی روغن کرمانشاهیشون روغن نباتی و امثال هم قاطی میکردن. ولی بعدش میرفتن حاج، حاجونی شدن، میرفتن مشهد، مشهدی می شدن، می رفتن کربلا، کربلایی می شدن، و در این حال حق امامشون رو، هر شبت که خمسشون و زکاتشون رو هم پرداخت می کردن. حالا این یه مثال. مثال دیگه در بازاره. شما موقعی که می رید بازار جنسی رو بخرید، تاجر محترم هیچ وقت قیمت اصلی رو به شما نمیگه. جنسی اگه 2000 تومن قیمتشه، چونه میزنی میرسونش به 1500 تومن. وقتی جنس رو میبری خونه میبینی بازم 200-300 تومن رو کلاف رفته سره. ولی همین حاج آقا، همین فرد که این طور سرتو کلاف میذاره، به طور کلی چونه زدن یعنی چه؟ دو کلاف برداریه. به طور کلی شما در غرب چونه زدن ندارید، جنس هر کالا کاملا مشخصه و شما اصلا چانه زدن فرزند در نظام سرمایه‌داری چانه زدن وجود نداره، همینطور که تعارف وجود نداره. اینا همش خود است، اینا همش تزویره، اینا سرچشمه از یک زیر بنای اقتصادی اینا سرچشمه میگیره. اینا یه چیزی نیست که خود خمینی هم ابداع کرده باشه، خودعه و تزویر رو از بطن جامعه میاد، از یه اقتصاد بیرون میاد، از یه نوع اقتصاد پیش سرمایه‌داری بیرون میاد. همین تاجری که سر شما کلاه میذاره و باید باش چونه بزنی، ولی همیشه اون به هر حال برنده است در این کلاه برداری، همین میره حاج، حاجی میشه، حاج آقاست، و یا به مجلس روزخون، مجلس روزخونی را میندازه، به تکیه سرمحل، به مسجد عرشبت که اطعام میده، برای اینکه خلق الله رو، عوام الناس رو، در حقیقت نوعی فیلانتروپی، اینجا بهش میگن فیلانتروپی. این یه فرهنگ خودعه و تزویر به طور کلی از بطن جامعه بیرون بیاد، یعنی در بخش سنتی جامعه این پایه در اقتصاد سیاسی یک کشور داره و تمام انقلاباتی که در بیش از 100 سال گذشته شده برای رفع چنین چیزی بوده، برای یه انقلاب صنعتی بوده در اقتصاد که اون هم میتونه فرهنگ خاص خودش رو به وجود بیاره. فرهنگ پاکی میتونه، من نمیگم که در خود نظام سرمایه‌داری هم فرهنگ خود اما یه وجود نداره، منتها نوع سرمایه‌داریش وجود داره، منتها برای یک زندگی و یک جامعه انسانی تر و والاتر و بهتر مردم کوشش میکنن. در شما در خارج هم، در خود همین امریکا، مگه خودعه ندارید؟ آره خودعه دارید که فلان خانواده مثلا بنیاد راکفلر یا بنیاد فورد رو درست میکنه، میلیون ها انسان رو به خاک و خون میکشه، ولی بعدش یه کمک میکنه به فلان کتابخونه که اون کتابخونه دانشگاه مثلا باتلر لایبرری، کراون لایبرری، برنستین لایبرری، تمام اینا به اصطلاح یه چیز میدن که کتابخونه ها، دانشگاه ها به اسمشون، بیمارستان ها به اسمشون باشه، سالن های سخنرانی به اسمشون باشه، میدان های ورزشی به اسمشون باشه. اونم یه نوع در حقیقت حاج رفتن یا مجلس، یکیش پیش سرمایه داریه و یکیش سرمایه داریه، هر دوش در حقیقت خودعه توشه، منتها یکی خودعش و تزویرش و ریاکاریش لجنالوده است، واقعا عقب افتاده است، در حالی که در نظام سرمایه داری که بازم مثلا چیز وجود داره نوع پیشرفته ترشه، به یک معنای نوع مدرن ترشه، با همراه با تکنولوژی و پیشرفتشه، هدف غایی رسیدن به اون چیزیه که نسلین ستوده فرهنگش رو نمایندگی میکنه. بنابراین ما موقعی که میخواییم راجع به فرهنگی ملت صحبت بکنیم باید الفباهایی رو داشته باشیم که نمیتونیم ما یه ملت رو متهم به داشتن یک فرهنگ زشت و پلید، و الان به چه دلیله که این نجات پرستای خارجی دائم میگن که به ایرونیا نمیشه اعتماد کرد سر همین مسئله اتمی، به خاطر اینکه آنچه که در حقیقت این رژیم جمهوری اسلامی فرهنگی رو که پایه‌گذاری کرده در سیستمش فرهنگ خودعه و ریاست. بنابراین این مسئله رو ما باید درک بکنیم که موقعی که بنیانگذار این رژیم فرهنگ خودعه و ریا رو از ابتدا بنیانگذاری کرد، قول دروغ با به اصطلاح خودعه و تزویر از ابتدا بنیان گذاریش کرد، الان در تمام رگ و ریشه های در حقیقت این نظام ریشه دوونده و در حقیقت نتیجه شما از چی میشه؟ فرهنگ یک ملت در اساس فرهنگ هیئت حاکمه شه، برای اینکه تمام دستگاه های ارتباط جمعی در خدمت اینها، روز و شب رادیوها، تلویزیونها، مساجد، نمازهای جمعه و غیره و غیره و غیره، همین طور این فرهنگ دروغ، خودعه و ریا رو گسترش میدن و حالا میخوان حتی بچه های ما رو، طلبه ها رو بیارن در رأس دبستان ها و دبیرستان ها قرار بدن، دانشگاه رو میخوان بودجهش رو همینجوری کمتر و کمتر بکنن، عوض حوزه علمیه قوم رو بسا چیز بکنن. یعنی ما فکر نکنیم که فقط در ایران اینطوره، در خود امریکاش هم اینطوره که در حقیقت فرهنگ هیئت حاکمه عملا فرهنگ جامعه میشه، فرهنگ منتها. حالا خب اونایی که فرهنگرا هستن فرهنگ رو در حقیقت انقدر پایدار، پابرجا، مستحکم میدونن که بخشی از ذات مردمه، تو گویی که ذات مردمه و غیر قابل تغییره، در حالی که همیشه در جامعه در برابر این فرهنگ منحط و ضد انسانی مقاومت وجود داره. به همین دلیل هم هست که در ایران شما انسان‌ها در بند و خوک‌ها آزادند. نسرین ستوده‌ها باید در بند بشن، فرزندانش رو رنج بدن، همسرش رو رنج بدن، از تمام رسه از وکالتش به جرم اینکه از انسان‌ها دفاع کرده باید خود به خانوادهش زجر بکشن. چه کسایی آزادن؟ سعید مرتضوی ها، محسن اژه‌ای ها، مصطفی پور محمدی ها، صادق لاریجانی ها نه تنها آزادن، حکومت میکنن. قاتلین فرزندان، اونهایی که آلوده به لجن آلوده ترین و ضد انسانی ترین فرهنگ هم. جعفر پناهی باید از فیلم برداری و کارگردانی محروم بشه و الله کرم ها و ده نمکی ها باید آزاد بشن و فیلم درست کنن و همینطور بگیر و برو. ولی ما نسرین ستوده ها و جعفر پناهی ها رو داریم که اینا هم فرهنگ یک بخش از جامعه رو نمایندگی می کنن و اینا در برابر این فرهنگ ضد انسانی خودعه و دروغ روز و شب دارن مبارزه می کنن و افکار عمومی اکثریت بزرگی از مردم ما با نسرین ستوده ها و جعفر پناهی هاست، نه با دهنوکی ها و الله کرم ها و زهرا خانم ها، خانم رئیسایی که اینا موقعی که در حقیقت این آدم های ضد بشر شهر نو رو با خاک یکسان کردن و بخشی از فاحشه ها رو از دوستی ها رو اعدام کردن، این صادق خلخالی ضد بشر و خون آشام، بقیهشون رو آوردن تربیتشون کردن که در برابر نیروهای ترقیقا، یکیشون زهرا خانمه که یه خانم رئیس بوده، اینا رو در دل این فرهنگ جمهوری اسلامی اینا. و ما فکر نکنیم که در زمان شاه اینطور نبوده. عزیزان، بسیار لازمه یک سلسله سخنرانی ها در اکبر گنجی که من تا چند وقت پیش اصلا اطلاعی نداشتم از این تا یکی از عزیزان برام فرستاده، در یکیشون صحبت از عرصبت که این میکنه که نقش برجسته شاه و فرح در بقدرت رساندن آخوندها. این سخنرانی فوق العاده ارزشمند و واقعا آموزنده است که در زمان شاه، حالا غیر از ساختن هزاران مسجد، حسینیه ارشاد، بلکه انجمن شاهنشاهی فلسفه ایرانی درست کرده بوده که فقط برای پیش بردن امر اسلام و اونم اسلام بنیادگرای اسلامی، چه آدم هایی در خدمتش بودن. سید حسین نصر که الان در امریکا و در واشنگتنه و پسرش هم ولی نصره، که این یکی از پیش برندگان درجه اول بنیادگرای اسلامی بوده. سید حسین نصر، آقای عبدالحسین زرین کوب، آقای احسان نراقی، آقای احمد فردی، آقای داریوش شایگان، آقای عرشبت که احسان نراقی رو گفتن، یک چنین آدم هایی که شاه و فرح هر دوشون اینا رو اووردن به انجمن شاهنشاهی فلسفه ایرانی رو، که اکبر گنجی تو این سخنرانیش تمام تاریخچه‌اش رو رگ و ریشه‌اش رو باز میکنه که اینا چطور بدون تردید به دستور ارباب برای پیشبرد اسلام در ایران و زمینه رو فراهم کردن برای قدرتگیری آخوندا، اکبر گنجی این رو دیگه چیز میکنه که خودش یک اسلامگراست، این رو باز میکنه. یعنی میخوام عرض کنم و عجیبه که در این سخنرانیش چیز اکبر گنجی یک بخش از صحبتهای سید حسین نصر رو میذاره که میگه من رفتم حسینیه ارشاد به صحبتهای آقای شریعتی گوش میکردم و دیدم صحبت از چه گوارا و امثال هم میکنه و بعد اومدم به شاه شکایت کردم که این رساله چیزه. بعد متوجه شدم که اون کسی که گذاشته حسینیه ارشاد باز بشه آقای شریعتی اونجا صحبت بکنه، پرویز ثابتیه که به شدت طرفدار هم حسینیه ارشاد و هم سخنرانی های عرصبت که علی شریعتیه، برای جلوگیری از مارکسیست ها، برای مقابله با مارکسیست ها. اینو اکبر گنجی توی صحبتاش به حساب صحبتهای وسا حسین نصر چیز میکنه. میخوام اینو عرض بکنم که این فرهنگ یک بخش در واقع، حالا این عزیزان باید بدونن که فقط مسئله نمیدونم عسکر اولادی یا نمیدونم اینا نیست، بلکه باید ببینیم که اونهایی که میخوان ما عقب نگه داشته، در حقیقت ما رو عقب نگه دارن، به چه چیزهای متوسل میشن. مسئله فقط نمیم این کتاب یا اون کتاب نیست. عزیزان اگر تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن 19 کتاب 8 جلدی محمود محمود رو بخونن، در اونجا هست این قضیه که چطور اینا از یک موقوفهی که اونم به اصطلاح مربوط به یک به اصطلاح روسپی معروف هندی بوده، یک راست بازار بزرگ به اصطلاح موقوفه بوده و تمام درآمد این موقوفه برای آخوندهای نجف فرستاده میشه، حتی ملا کاظم خراسانی بدونی که حالا بدونه یا ندونه متمتع میشده از این به اصطلاح پولایی که در حقیقت دولت انگلیس یا به اصطلاح حکومت هند براشون میفرستاد از اون موقع. و رابرت درایفوس در حقیقت تا در کتاب بازی شیطانی تاریخچه اخوان المسلمین رو باز میکنه و یک تحقیق بزرگی اونهایی که به اصطلاح فکر میکنن که فرضاً ما تحت تأثیر این کتاب، خب جوابی به این بدن، جوابی به رابرت درایفوس بدن که یک خبرنگار واقعا برجسته است و یه آدمی نیست که همینجوری بخواد کتاب بنویسه، تمام مستنده که اینا از اون موقع چطور انگلیس پشتشون بوده و بعدش از جنگ دوم جهانی به بعد چطور عرض و که اینا رو در دانشگاه پرینستون زیر نظر همین بسا صهیونیست های وحشتناک اینا رو جمع میکنن، تمام این اسلامی ها رو از سراسر بسا منطقه خاورمیانه و حتی اندونزی و اینا جمع میکنن و چطور زیر بال و پرشون رو میگیرن در رابطه اخوان المسلمین مصر رو با فدایان اسلام و کاشانی و اینا که هم در انداختن جمال عبدالناصر و هم انداختن دکتر مصدق چه نقشی داشتن، اگر چیزی برن و به اصطلاح در برابر این مدرک و سند بیان. برابر این مسئله شناخت خمینی فقط به اصطلاح این نیست که آدم تحت تأثیر این یا اون لاعقل برای خودم خمینی رو من از طریق پدر بزرگم واقعا یاد به اصطلاح شناختمش از همون اول، احتیاج نداشتم به این که من میرم مثلا نظرات آقای پتروشوفسکی و امثالهام رو بخونم، برای اینکه من میدونستم که شاگرد ملا کاظم خراسانی بود، ملا کاظم خراسانی طرفدار سرسخت مشروطیت بود، عزیزان میدونم، و این پدر بزرگ من به شدت در برابر ملا کاظم خراسانی نیست، برای اینکه به شدت مخالف در حقیقت انقلاب مشروطیت بود، همینطور که خمینی هم بود، بنابراین یک شیوه رفتارشون و سیاسی هم بود، مرتب بالای من برکه می رفت هم به رضا شاه هم به محمد رضا شاه حمله می شد و به همین دلیل هم بیشتر عمرشو در تبعید گذرم پدر بزرگ خود من، یعنی از این طریق من اینا رو می شناسمشون. زمانی که عرض که این عزیزان همینطور که عرض کردم حتی متولد نشده بودم، 70 سال پیش من خودم با همین دستا پدرم میرفتیم پیش آیت الله بروجردی که هم توی خود بروجرد، اینا رو من باشون سر کار داشتم و کاملا به اصطلاح با گوشت و پوست به قول معروف لمس کردم که اینا در این حال فرزن اینها مبارزشون با امپریالیسم تضاد دارن با امپریالیسم، ولی تضادشون از یک موضع بغایت ارتجاعی تر از امپریالیزمه، یعنی با مظاهر تمدن امپریالیزم اینا مخالفن، اینا مخالفتشون با رضا شاه و محمد رضا شاه از یک موضع ترقی خواه نبوده، که این رو من دقیقا در خانواده خودم شاهد و ناظرش بودم. به خاطر این بود که مدرسه یعنی دبستان و دبیرستان یعنی مدارس مدرن رضا شاه آغاز کرد و در نتیجه اینا می ترسیدن وحشت داشتن که از نظر معنوی زیر پاشون خالی بشه. علت مخالفتشون این بود، منتها به نام اینه که اینا دست نشاندن، اینا دیکتاتورن و ما دموکراسی میاریم. این یه علت از نظر معنوی که به حساب میخواستن همون مکتب خونه های قدیمی چیز باشن، که الان جمهوری اسلامی هم میخواد طلبه ها رو بیاره در مدارس، یعنی دوباره به اصطلاح مکتب خونه درست بکنه. و یا صنایع رو، عزیزان دقت بکنن که در زمان احمدی نژاد معاون وزیر اقتصاد یا وزیر حالا صنایع چی بود، میگفت ما دوباره کارگاه هایی باید به وجود بیاریم و روابط استاد و شاگردی درست بکنیم. روابط استاد و شاگردی فرهنگش چیه؟ فرهنگ ولایت فقیه. استاد شاگردی یعنی سلطه و تابعیت، یعنی شاگرد همیشه شاگرد میمونه، همینطور که فرزند همیشه بچه میمونه و جلو بزرگا حرف نباید بزنه. میخواستن دوباره حساب کارگاه ها رو به جای صنایع مدرن و کارخونه های بزرگ که مثلا علم و تکنولوژی درشون عمل میکنه ببرن به حساب استادی و شاگردی. در زمان احمدی نژاد کاملا مصمم بودن که نمیتونن، ولی فرهنگ عقب افتاده دروغ، تزویر، ریا، آب زیر کاه بودن و از اینجاها سرچشمه میگیره. یعنی بسیار لازمه غیر از فیزیولوژی مغز، غیر از روانشناسی علمی، اقتصاد سیاسی یک کشور رو هم باید بررسی بکنیم. یعنی زیر ساخت ها رو باید دریابیم و اقتصاد رو باید ببینیم که این فرهنگ خود ابریا، عزیزان میدونن که به اصطلاح روحانیت مخصوصا شیعه ارتباط تنگاتنگ با تجار محترم داره. چرا خمینی همیشه میگفت تجار محترم؟ ارتباطشون تنگاتنگ برای اینکه وسیله معیشتشون از اونجا میاد. اینا بودن که اینا رو به قدرت رسوندن. محسن رفیق دوست زمانی که خمینی در پاریسه یه چک 40 میلیون تومانی فرسته براش، 40 میلیون تومن دلار 10 تومانیه، یعنی 4 میلیون دلار اون زمان. خب بعدش خمینی چی بهش داد؟ آیا 400 میلیون دلار یا 4 میلیارد دلار تمام استاتیس این بنیاد مستضعفان رو که داد به عرصه آقای محسن رفیق دوست؟ در حقیقت یه سود 1000% برای براش بود، یعنی سرمایه گذاری درجه اول کرد آقای محسن رفیق دوست با فرستادن اون چک 40 میلیون تومانی به پاریس. رابطه یه تنگاتنگ اینا میخوام این رو عرض بکنم که افرادی مثل سریع القلم و امثال هم و یا به اصطلاح اینایی که فرهنگراها به طور کلی که میخوان یه فرهنگ خاص رو به یک ملت نسبت بدن، باید برن توی ریشه ها و ببینن هر کدوم از این فرهنگ های متفاوت و مختلفی در جامعه ما وجود داره، که من فقط سمبول هاش رو اینجا آوردم. نسرین ستوده ها، جعفر پناهی ها و هزاران هزار انسان دیگه که الان در حبس و حبسن. اینا باید در حبس و حبس باشن و اونهایی که فرهنگشون خودعه، دروغ، فریبکاریه باید آزاد باشن. و در نتیجه حالا نتیجه این چی میشه؟ این چه بر سر جامعه بیاره؟ جامعه رو بیمار میکنه. جامعه ای که از یک طرف میخواد مدرن باشه و عاشق به اسلام مظاهر به اصطلاح تمدن غربه، از طرف دیگه حکومت یک حکومت پیش سرمایه‌داری قرون وسطایی و با فرهنگ ریا و خود اصلا بنیانگذاری شده. این یک تنش عظیم و نابودگر واقعا در جامعه به وجود میاره، که شما همین در همین تظاهراتی که قلابی که در 22 بهمن را انداختن، شما به بعضی از این جوانان نگاه کنید، یه عکس خامنه ای و خمینی دستشون، اون وقت ما رو روغن زدن ببین چه شکل شما، یا بعضی از این دخترها چارقتشون تا اونجا رفته و ما اینجوری زده بیرون و یک قیافه های به اصلاح چیزی، ولی به اصلاح علیه امریکا دارن به اصلاح شعار میدن. یعنی جامعه و مردم دوچار یک دوگانگی شخصیت میشن، نمیدونن کجا، آیا به طرف غرب باید برن، به طرف اسلام این آقایان باید برن، و خلاصه جامعه هم آلوده به خود و تزویر میشه که شما این دیگه میره تو خانواده ها، توی خونه زن لباس بدن نما تنشه، حالا نه تنها چارقتی چیزی نداره، انو و اقسام پودر و ماتیک و امثالهم و امثالهم و امثال بیرون میاد، یا چارقت سرشه یا چادر سرشه، زیر چادر خدا میدونه چی، یعنی زندگی دوگانه داره، توی خونه یه جوره، مثلا میاد جانماز آب میکشه ولی در این حال تو خونه مشروبم داره، تو خونه یه جور حرف میزنه و با دوستانش، در بیرون یه جور دیگه عمل میکنه. بنابراین این دوگانگی شخصیت که یک جامعه رو از هم میتونه متلاشی بکنه، به سردرگمی بکشونه، این رو باید ریشه هاش رو در سیستم باید پیدا کرد، نه نسبت دادن به یک ملت. حالا همه اینها رو که صحبتش رو میکنیم، ببینیم چه کار باید بکنیم. همینطور که عرض کردم این سیستم قابل دوام نمیتونه باشه، و سیستم و فرهنگ خود و تزویر در نتیجه نمیتونه دوام داشته باشه. من از آقای یوسفی اشکوری میخوام برای عزیزان، اخیراً یه مصاحبه داشته با دویچه وله. یوسفی اشکوری در زمان دهه 50 طلبه بودم و از اونا بوده که نوارهای خمینی رو واقعا پخش می کرده، طرفدار 100% خمینی بوده، طرف در این انقلاب فعالانه شرکت کرده و حتی در بعضی از این زد و خوردها و چماخکشی ها و اینا ممکنه شریک بوده و غیره و غیره، و در مجلس اول یا دوم هم ایشون وکیل و بسرا اهل شمال هستند. و ما از این عناصر و افراد که با صداقت وارد این انقلاب شدن کم نداشتیم. ملت ایران با صداقت وارد این انقلاب شدن، چطور از بالا بهشون خنجر خورد اون یه مسئله دیگه است. آقای اشکوری، من مثال‌های متعددی در همون چند سال بعد از انقلاب برای عزیزان زدم که چطور اسلامگراهایی که در زمان شاه علیه شاه مبارزه می‌کردن و ما که به هر حال به نام چپ مبارزه می‌کردیم چه دوستی‌هایی داشتیم، به موقعی که انقلاب شد چطور مثلا همین عزیزان اسلامگرا در برابر من به شدت ایستادن، ولی بعد از 6 ماه به من تلفن زدن در اینکه با صداقت واقعا میخواستن کار بکنن و پست هایی هم گرفتن، و بعد متوجه شدن که این تا مغز استخوانش فساده و اصلا چیز دیگه ایه. شاهد و ناظر بسیاری از این عزیزان من بودم. یعنی ملت ایران با صداقت و پاکی وارد این انقلاب شد و از بالا و توسط شخص خمینی با خود به تزویر خنجر خورد به در حقیقت و تمام اون به اصطلاح که من لیست یا فهرست تمام به اصطلاح قولهایی که به مردم داده بود از پشت مردم خنجر زده شد. آقای اشکوری، ببینید چه دویچه وله، من مصاحبهش واقعا عزیزان باید خونده بشن، ولی ارزیابی که ما چون الان باید از جمهوری اسلامی یه ارزیابی داشته باشیم، من از زبان ایشون چیز میکنم که بعداً چطور متوجه میشه که این رژیم و این سیستم تا مغز استخوان فاسده، بیرون میاد، خلع لباسش میکنن، الان ایشون در خارج هستن. و ببینید به دویچه وله چی میگه، آینده این حکومت اسلامی را در ایران چگونه میبینید؟ من در یک چشمانداز تاریخی که به قضیه نگاه میکنم چند نکته تا حدودی برایم روشن است. اول اینکه این جمهوری اسلام با این ساختار حقوقی و حقیقیش در جغرافیای سیاسی آینده ایران جایگاهی است. نکته دوم این است که جمهوری اسلامی اگر هم بماند، حداقل با این شیوه رهبری که آیت الله خامنه ای دارد بعید می‌دانم یک استحاله جدی و ماهوی بتواند در آن صورت بگیرد. به تعبیر دیگر اصلاح عمیق ساختاری در آن صورت نمی‌گیرد، ولی اگر هم اصلاحی بخواهد صورت بگیرد در نهایت ممکن است اگر اصلاحی صورت بگیرد فقط یک نامی از جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند، یعنی عنوان حقوقیش باقی باشد ولی در عمل نظام تئوکراسی که تئوکراسی امروز نباشد، یعنی حکومت دینی. نکته سوم این است که اگر برفرض اصلاحاتی صورت بگیرد یا جمهوری اسلامی هم باقی بماند، قدر مسلم این است که ولایت فقیه نمیتواند در این نظام جایگاه معتبری داشته باشد، به ویژه اینکه اگر بخواهیم ولایت فقیه را به عنوان یک پادشاه مشروطه در نظر بگیریم. این چیزی که مثلا آقای خاتمی انتظار داره که ولایت فقیه نظارتی داشته باشیم و نه ولایی، که فقط یک خواب و خیاله، فقط یک فریبه واقعا، که مورد نظر آقایان نیست که مثل یه شاه مشروطه باشن. حکومت سلطانی باید باشه، حکومت استبدادی مطلقه تک نفری باید باشه یا یه جمع کوچک. من فکر میکنم که اینو عزیزان دقت بکنن که یه فردی که مؤمن بوده، خودش روحانیه، هنوز اسلامگراست، چی داره میگه. من فکر میکنم که فرهنگ عمومی جامعه ایران و تجربه‌ای که از جمهوری اسلامی داریم که تجربه شکست خورده ایست، جامعه را دارد روز به روز به سوی نظام عرفی و به سوی عرفی‌گرایی پیش میبرد. میگه من سکولار را، کلمه سکولار یا اصطلاح سکولار را به کار نمیبرم و میگویم عرفی در مقابل شرعی، در اینکه قوانین مشروعه را پیاده کردم. من هر کدوم از اینا را که صحبت میکنم برمیگردم مسئله مصر، که چرا مردم مصر تصمیم گرفتن اخوان المسلمین رو کنار بزنن و خطر این رو، خطر حسنی مبارک رو پذیرفتن، یعنی حکومت شاه رو واقعا، به خاطر اینکه اخوان المسلمین به قدرت نرسه. تجربه ایران رو پشت سر دارن. الان جامعه ایران به مراتب کمتر از زمان پهلوی مذهبی است. در زمان پهلوی همینطور که عرض کردم مذهب، دین، سنت توسط روشنفکرای تاپش از نوع احسان نراقی ها و سید حسین نصر و فردید و شایگان و امثالهم گسترش پیدا می کرده و بدون تردید در زمان شاه جامعه ایران اسلامی تر از امروز بوده. و همینجا باید اشاره کرد، بارها من این رو عرض کردم، چون بعضی از هموطنان ما با 35 سال زجر، با این بختکی که 35 سال روی سینه شون بوده و تا الان دوام آورده، ممکنه دچار افسردگی و ناامیدی بشن. من اعتقاد راسخ دارم که هیچ کس مثل خود اینها و شخص خمینی نمیتونست چهره اینها رو به یک ملت نشون بده. میبایست به قدرت میرسیدن. 35 سال یا حتی 40 سال در تاریخ ما یک قطره است، ولی میبایست اینها به قدرت میرسیدن. میبایست اخوان المسلمین به قدرت میرسید در مصر تا مردم مصر بشناسنش واقعا. و این برای این کشورها لازمه، همینطور که در سوریه عرض و چه همین حکومت اسلامی عراق و شام باید در شرق رقا به قدرت برسه در شمال شرقی سوریه، و نوع حکومت اینها رو باید مردم سوریه بشناسن، همینطور که مردم افغانستان میباید طالبان به قدرت میرسید تا مردم افغانستان بشناسنش، و همینطور در عراق و امثال هم و امثال هم. بنابراین اینها یک دوره پشتش بود امپریالیسم، ولی مثل هر چیز به عکس خودش تبدیل میشه و در نتیجه الان جامعه ایران به مراتب کمتر از زمان پهلوی مذهبی است، کاملا همینطور. من بارها به نوشته آقای حسین شریعت مداری در تیرماه 88 که گفت اینایی که اومدن برای خطبه نماز جمعه رفسنجانی اطراف دانشگاه، اینا 90% یا بیشتر نماز اولی هست، یعنی نماز نمیخونن. جوانان امروز به مراتب بیش از زمان ما، آقای اشکوری اینو داره میگه، به عرفی گرایی گرایش دارن برای اینکه تجربه جمهوری اسلامی را دیدن. کاملا همین طوره. به نظر من این عرض شود که یک واقعیته. حالا چه نکات عملی در این قضیه هست؟ و من میخوام برگردم به مسئله چه باید کرد و وظایف نیروهای ترقی خواه در این مرحله و با این پیش زمینه ها چی میتونه باشه و چه کار باید کرد. الان 3 سال از حصر خانم زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی میگذره و این رژیم به طور غیر قانونی، حالا من از زبان یک وکیل مبرز، آقای خانم شیرین عبادی، در آستانه 4 سال زندان خانگی خانم زهرا رهنورد و آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی هستیم، در 25 بهمن 1389 شاهد اقدام غیر قانونی حکومت در اعمال حصر علیه این افراد بودیم. غیر قانونی، این اقدام بر مبنای قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام غیر قانونی است. حتی همین به اصطلاح قوانین خودشون، قانون اساسی خودشون، چرا که مطابق قوانین کشور ایران هر گونه مجازاتی بدون برگزاری دادگاه و بدون تبعیت و انطباق با الزامات دادرسی عادلانه و قانونی، خلاف قانون و امری غیر قانونی و غیر شرعی است. اقدام حکومت نه تنها در آغاز حصر امری خلاف قانون بود، بلکه تداوم آن طی 3 سال گذشته میتواند به معنای تداوم و اصرار بر قانون شکنی باشد. این در حالی است که تاکنون اتهامات این افراد حتی برای خود مجازات شدگان هم روشن نیست، یعنی دادگاهی برگزار نشده است. در چنین شرایطی علیه این افراد ادعای مجرمانه‌ای به شکل علنی و در رسانه‌های عمومی مطرح شده که مطابق قانون باید متهمان از حق دفاع برخوردار باشند. ما در آستانه یک تحول هستیم در ایران. من میخوام چند کلمه عرض بکنم. یکی تفاوت بین اصلاح طلبی و جنبش سبز بسیار مهمه که الان ملت ایران به طور روشن و زلال و شفاف بدونن که ما در چه مرحله ای هستیم و چه کار باید بکنیم. در عرض 1 سال گذشته نظر خود من راجع به اصلاح طلبا تغییر کرده. عزیزان به یاد میارن که من به تمام اونهایی که میگفتن اینا اصلاح طلب حکومتی هن انتقاد شدید میکردم، ولی به این نتیجه رسیدم که اینا اصلاح طلب حکومتی هن. حالا غیر از آنچه که آقای خاتمی در دوران 8 ساله ریاست جمهوریش انجام داد، که یک خدمت بزرگ بود از نظر فرهنگی، از نظر آزادی‌های مدنی، حتی از نظر اقتصادی تا حدی و غیره و غیره، و نقش مثبتی رو در اون زمان بازی کرد، ولی به تدریج مردم متوجه شدن که با سازشکاری‌هاش، کوتاه اومدن‌هاش، نگاهش به بالا، بی توجهی به پایین و یا حد اکثر فشار از پایین و سازش با بالا و یا مذاکره با بالا، و بعد در عمل دیدند مردم که چطور موقعی که روزنامه‌ها به طور فلعی بسته شد با حکم حکومتی اکثر عمل چندانی از ایشان صورت نگرفت، موقعی که در مجلس هفتم، در آستانه مجلس هفتم، شورای نگهبان و نظارت استصوابی اکثریت بزرگی از اصلاح طلبا رو در حقیقت رد صلاحیت کرد و 80-90% اعضای مجلس دست نشستند، اعتصاب کردند و حتی برادر آقای خاتمی جز اینها بود، ولی آقای خاتمی بدون کوچکترین توجهی انتخابات رو بعدش قانونی اعلام کرد و غیره و غیره. ولی در عرض 1 سال گذشته اتفاقاتی افتاده که من میخوام نظر خودم رو برای عزیزان باز بکنم و عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن. غیر از این که آقای خاتمی در سال 1990 با نهایت تأسف، با اینکه هم جنبش سبز و هم اصلاح طلبان انتخابات مجلس رو در واقع تحریم کرده بودن، رسماً ایشون نه علنی بلکه یواشکی در دماوند رفتن رأی انداختن، ولی اتفاقاتی که در مقدمات به اصطلاح چیزهای ریاست جمهوری صورت گرفت، یک سلسله چیزها بر من روشن شد و اطمینان دارم برای عزیزان هم روشن شده. بعد از 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد که ایران رو واقعا در آستانه یک فاجعه عظیم قرار داد، که من به این نتیجه رسیدم که واقعا کودتایی که اینا در سال 88 کردن، احمدی نژاد رو ریاست جمهورش کردن، نوعی شوک درمانی بوده برای اینکه به ملت ایران چنان ضربتی بزنن که واقعا این ملت به مرگ گرفته بشه تا به تب حسبه راضی بشه، که مثلا هشته باید که انتخابات اخیر باشه. این در حقیقت، ولی به هر حال بعد از اینکه این 8 سال احمدی نژاد ایران رو به یک فاجعه داشت میرسوند، دوباره اصلاح طلبات فکر افتادن و مردم که آقای خاتمی وارد میدان بشه، و آقای خاتمی اعلام کرد که وارد میدان نخواهد شد برای بعثت کاندیدوری تا اینکه انسانهای در حصر آزاد بشن، زندانیای سیاسی آزاد بشن، روزنامه ها باز بشه و فضای انتخاباتی آزادی برقرار بشه تا من بیام و کاندیدا بشم. و این فرضاً برای خود من بسیار بسیار جالب بود که درسی از گذشته گرفته شده و واقعاً الان میخوان به اصطلاح یک تغییر، یک اصلاح واقعی و بنیانی به وجود بیاد و یک انتخابات لااقل نسبتاً آزاد برقرار بشه. ولی ما میدونیم که حکومت یک ذره کوتاه نیومد، حملات آغاز شد و حتی آقای خاتمی رو تهدیدش کردن که نباید وارد میدان بشه. ولی از سوی دیگه ببینیم خود اصلاح طلبات چه عکس عملی به این قضیه نشون دادن. و بعد از مدتی عزیزان به یاد بیارن که دو تا بیانیه اصلاح طلبا بیرون دادن، یکی به امضای 91 نفر و یکی به امضای 46 نفر. باید عزیزان دوباره برن و متن اینها رو بخونن که چطور این متن ابراز سرسپردگی کامل به رهبریه و اینه که ما اصلا صحبتی از جنبش سبز توش نیست، صحبتی از آزادی زندانیان و انسانهای در حبس نیست، صحبتی از آزادی روزنامه ها و انسالام و همسالام یا حداقل به قدری اینا کمرنگه که در واقع به آقای خاتمی میگن که همه اینا رو وللش، بیا با بازم کاندید بشن. این به نظر من به من ثابت کرد که این آقایان واقعا اصلاح طلب حکومتی هم، یعنی در بزنگاه های تاریخی و در مقاطع نسبتا تعیین کننده جای این که طرف مردم، جای این که طرف آزادی و دموکراسی، جای این که طرف باز شدن جامعه رو بگیرن، نگاهشون به بالاست و ابراز سرسپردگی به بالاست. و ما میدونیم بعداً آقای خاتمی حتی جرأت اینو نکرد که وارد میدان بشه و بعد هاشمی رو انداختن جلو و غیره و غیره که بقیه داستان را عزیزان میدونن. بنابراین این رو من میخوام مقایسه بکنم با جنبش سبز و چرا زندانیان سیاسی آزاد نشدن و نمیشن و انسانهای در حبس تا الان در حبس موندن. و تفاوت در اینجاست که من میخوام بخشهای رو از مقاله بسیار جالب و مفصلی که آقای مرتضی کاظمیان در سایت جرس نوشتن، عزیزان واقعا خوندن این لازمه که جنبش سبز به طور کلی چی میخواد و تفاوتش با اصلاح طلبی چیه. جنبش سبز یه جنبش اصلاح طلبانه است، منتها غیر حکومتیه. یعنی در حقیقت خواستهاش اگر من بخوام به طور مجمل، فساد را تحمل نمی کند، وعده دروغین نمی دهد، به حفظ نیروی کار کشور و تولید ملی ایمان دارد، چاره اعتیاد و دزدی و طلاق و جنایت را در مجازات اعدام نمی بیند، به رأی مردم و قانون اساسی باور دارن. کدوم قانون اساسی؟ فصل سومش که اگر بخواد بدون تنازل اجرا بشه، یعنی آزادی روزنامه ها، آزادی مطبوعات به طور کلی، آزادی تجمع، آزادی احزاب، آزادی سیاسی، آزادی بیان و از همه مهمتر آزادی انتخابات. به نظر من این یک نقطه عطفه، یعنی برداشتن نظارت استثنایی. به رأی مردم و قانون اساسی باور دارد، ضد خشونت و مسالمت جویان است و اهل نقد است و خطاپذیر، در پی شایسته سالاری است، هر ایرانی را در سرنوشت کشور مؤثر می داند، به تعداد همراهان و معتقدانش رهبر دارد، بنی ولی فقیه، حتی در حقیقت خود آقای موسوی هم خودش رو رهبر نمیدونه، یک همراه جنبش میدونه، برایش حفظ ارزش ها مهم است، نه حفظ صاحب منصبان قدرت، به عقلانیت جمعی و داوری عمومی درباره مصلحت اعتقاد دارد و البته با استبداد زیر پرده دین مقابله و تضاد داره. عزیزان دقت بکنن که من از نسرین ستوده یه نقل قول آوردم و اینا خواستهای بنیانی جنبش سبزه. قبلا عرض کردم که جنبش اگر بخواد موفق باشه یا هر انقلابی باید اهدافش رو هم اهداف استراتژیک رو باید بدونه و هم کوتاه مدتش رو، زلال و شفاف. اگر مرحله انقلاب دموکراتیکه، در واقع جنبش سبز که فقط آقای موسوی و کروبی نیست، اکثریت عظیم از هر رو در بر میشه. پابند این نیست که کسی مذهبی باشه یا نباشه، مسلمون باشه یا نباشه، کرد و ترک و فارس و بلوچ باشه یا نباشه. همه اینها رو در بر میگیره و در نتیجه یک جنبشی است دموکراتیک که به نظر من دنباله جنبش یا انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و انقلاب 57 در دوران بهار آزادی شد که بعدن ما میدونیم چه کسایی اومدن برش سوار شدن، دنباله اونهاست. در حالی که جمهوری اسلامی ما میدونیم که دنباله عرض شود که شیخ فضل‌الله نوری، آیت الله کاشانی و غیره است و تفاوت بنیانی داره با جنبش سبز. اصلاح طلب ها میخوان هم اینو نگه دارن، هم ولایت فقیه رو نگه دارن، همین که میخوان آزادی به دموکراسی باشه. و به نظر من زیر این تضادی که در گفتار و کردارشون وجود داره، شکاف درشون خواهد افتاد و له خواهند شد. یعنی مرحله انقلاب در واقع از بخش عظیمی از اصلاح طلبا گذار کرده و جنبش سبز فرق میکنه. و به همین دلیلی که مردم ما باید بدونن که در حال حاضر مرحله انقلاب چیه و چرا تمام کوشش باید در این باشه که زندانیان سیاسی آزاد بشن و انسانهای در حصر آزاد بشن. من از این مقاله آقای مرتضی کاظمیان میخواستم نقل قولهای بیارم که ببینید اصول بنیانی جنبش سبز چی هست. و از این جهت اونهایی که در برابر جنبش سبز ایستادن به نظر من یا هیچ برنامه‌ای ندارن، به یک بخش در واقع بسیاری از اون بخش چپ که در برابر این جنبش ایستاده در واقع آلترناتیوی نداره و یا آلترناتیوی که اگرم داشته باشه یه چیز تخیلی و غیر عملیه. یه بخش هم البته به اصطلاح اونایی که در برابر جنبش سبز هستن خواهان به اصطلاح دخالت خارجی هستن. بنابراین این یک بخش. ولی اونهایی که میخوان هنوز در چارچوب اصلاح طلبی حکومتی بمونن، اونها هم به نظر من ایزوله خواهند شد. و ما مرحله انقلاب رو دقیقا باید بشناسیم که کجا ایستادیم، یعنی در رأس موج باید باشیم. اگر عقب بیافتیم کله پا میشیم، اگر جلو بیافتیم موج رو سرمون خراب میشه. به قول یکی از بزرگان، در هر جنبش و یا انقلابی باید ما کوشش بکنیم که در رأس موج باشیم، یعنی با خواستهای بنیانی و اساسی مردم حرکت بکنیم. به نظر من جنبش سبز در حال حاضر این رو نمایندگی میکنه و برای همینم هست که حکومت نمیتونه تحملش بکنه و آدمای جانی و ضد بشری مثل محسنی اژه‌ای خواهان اینن که موسوی و کروبی توبه کنن. خود توبه نشون میده که این رژیم نه تنها یک رژیم خودعه و تزویره، بلکه ضد انسانه، ضد بشره، در اینکه اینا میخوان جسد موسوی و کروبی از حصر بیرون بیاد، میترسن که به عنوان انسان بیرون بیاد، برای اینکه میدونن که حرکتی در جامعه به وجود خواهد آورد و دستگاه های امنیتشون اینا بهشون گزارش دادن. تا جایی که میرسم من میخواستم هرچبه این بخش هایی از آخرین گفته های آقای موسوی رو که آقای کاظمیان زحمت کشیده و اینا رو جمع کرده در یک مقاله برای عزیزان بخونم. انقلاب 57 نه اینکه جابجایی قدرت سیاسی صرف، که ورود به یک گفتمان نو و خروج از یک گفتمان کهنه بود، گفتمان کهنه ای که می انگاشت که با بستن همه راه ها به روی اصلاح تدریجی حکومت و جامعه، با آنکه داره از حکومت قبلی صحبت میکنه برای روی سخنش با حکومت فعلیه، با کودتایی متکی بر بیگانگان که زمان شاه به 28 مرداد رو میگه، سلطجو و غفلت هرچبه که بیگانگان سلطجو و غفلت از دل سوختگان این مرز و بوم، با دربند کردن فوج آزادی خواهان، با اعمال سانسور بر مطبوعات، با سرازیر کردن درآمد نفتی سرشار به جیب منفعت جویان شریک در قدرت، با تا دندان مسلح شدن به سلاح‌های ریز و درش، با بکارگیری ماشین تبلیغاتی پر سر صدا، تمام اینها الان در مورد حکومت فعلی ناس صدق میکنه و صحبتی که میکنه در این زمین است، با توهم ایفای نقش بزرگی در تحولات منطقه و جهان، که احمدی‌نژاد میگفت ما دنیا رو به اصطلاح باید رهبری بکنیم، با هیچ خواندن مخالفان و منتقدان و همه چیز خواندن خود و همسفرگانش، با نماد فره ایزدی انگاشتن قدرت و فاقد اقتدار ناشی از رضایت مردم، فکر میکنن که ماندنیه. هیچ کدوم از اینا ماندنی نیستن. بعد این عزیز میگه که اهمیت امید و صبوری و پایداری در مبارزه برای آزادی و اینه که کوشش در راه رسیدن به هدف خود زندگی است. زندگی آدم در واقع مبارزه است. مبارزه باید بخشی از زندگی آدم بشه. پس از کودتای 28 مرداد در کنار آنانی که از هر گونه تغییر مایوس و ناامید بودند، عزیزان به یاد بیارن که در زمان شاه، همینطور که عرض کردم، خود ما که تو زندان بودیم تا یک سال قبل از افتادن شاه، هیچ کدوم از ما باور نمی کردیم که این رژیم میفته. شاه قدر قدرت با اون سواک، با اون ارتش، با اون دبدبه، با اون پول نفت، در کنار آنانی که مصلحت اندیشی را به گونه ای تفسیر کردن که عافیت طلبی شخصی و جنت مکانی را توجیه بکنه، در کنار آنانی که رعب پوشالی حکومت کودتا هر گونه حرکت را از آنان سلب کرده بود، که بسیار کسانی هم بودند که دست از تلاش بر نداشتن، چرا که باور داشتن زندگی کردن صرفاً به معنای زنده ماندن نیست. می دانستن که ملت‌های دیگر برای رسیدن به آزادی، عدالت، استقلال و پیشرفت راهی بس دراز پیمودن و تلاش برای دستیابی به جامعه‌ای که از این نعمت‌های برخوردار باشد خود عین زندگی است. بعد راجع به بازتولید مناسبات نظام شاهنشاهی در این رژیم، گفتمان نو باید با دیدبانی مستمر خود را با نیازهای نو سازگار و نوشوندگی خود را پاس می داشت، که بارسترین و غیر قابل انکارترین ویژگی آن جهتگیری در مقابل باستولید مناسبات استبدادی و شاهنشاهی بود. منظور همین حکومته. آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با باستولید همون مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟ راجب نقض فاحش حقوق ملت در جمهوری اسلامی و مقدس شدن جایگاه رهبری و خطر موروثی شدن نظام. ببینیم چی میگه. هر چیزی از حقوق مردم در قانون اساسی و آرمان انقلاب بود زیر پا گذاشته شده. فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت در پرانتز قرار گرفته و آنچه به نفع حاکمان بوده است به صورت اغراق آمیز و چند برابر به اجرا در آمده. یعنی اونایی که به نفع خودشونه بزرگش کردن، ولی فصل سوم لگدمال شده به طور کامل و تبعیت بیچون و چرا از قدرت رنگ قدسی آسمانی به خود گرفته و عدم سؤال از قدرت فضیلت شده، که اینا هم الان در بخشی از اصلاح طلبا با نهایت تأسف دیده میشه و هر صدای منتخب و متعارف با شبیه سازی های مضحک به خارجی بودن، همدستی با بیگانه و صهیونیسم و نفاق متهم گردیده است تا آنجا که امروز شرایط سیاسی کشور از خطر باسولید مناسبات شاهنشاهی جز موروثی بودن حکومت چیزی کم نداره، چه اینم میتونه موروثی بشه. اینا دارن به اصطلاح پودروماتیک به آقای مجتبی خامنه ای ممکنه بزنن. انتخابات 88، آنچه بر سر انتخابات 88 آمد و آنچه در پی شبه کودتای اقتدارگرایان رخ داد، حق اساسی تعیین سرنوشت ملت به دست خیش را خدشه‌دار کرد. حالا این جنایتکارای حاکم اسمشو گذاشتن فتنه، یک کودتا واقعا بود. اما دستگیری معترضین، ضرب و شتم آنان در خیابانها، کشته شدن عده زیادی از جوانان و زنان و مردان در خیابانها و بازداشتگاهها، فجایع کوی دانشگاه در کهری و کهریزک، حمله به بیوت و دواتر مراجع تقلید، به راه انداختن تجمعات اتوبوسی و ساندینیستی، هر شبه این چیزهایی که بهشون میدن با اتوبوس میارنشون و از این غذاها بینشون و نوشابه ها بینشون تخش میکنن، حجمه های تبلیغاتی یک سویه مملو از دروغ افترا، سرکوب کارگران و معلمان و جنبش زنان و دانشجویان، استادان و اعلام مرگ جنبش سبز در مناسبت های متوالی هیچ یک نتوانست رست اقتدارگرایان را از چالش بزرگ حاصل از بی‌اعتمادی مردم به دولت نجات بده. جنبش سبز مبلغ گفتمانی جدید است، گفتمانی که در متن جامعه تکثیر و تقویت می شود و اینایی که اسم بردن که چطور فساد را تحمل نمی کنه و تمام این چیزها. به نظر من ما روی این خواستها در حال حاضر باید تأکید داشته باشیم، تکیه بکنیم و به نظر من در این مرحله از انقلاب باید تکیه ما روی اینها باشه و با تمام قوا از این جنبش دفاع بکنیم. در این چند دقیقه‌ای که باقی مونده من کوشش میکنم، البته سفانه من نرسیدم که هر شبت که نامه‌ای رو که از ایران رسیده برای عزیزان بخونم. من فکر میکنم اخبار سوریه رو چیز بکنم و از هفته یه آینده نامه این عزیز رو دنبال بکنم. عزیزان میدونن که در سوریه و در کنفرانس ژنو دو چه اتفاقاتی داره میافته. یعنی در واقع امریکا داره دبه در میاره با اینکه حاضر شد به ژنو دو بیاد و بعد این هر سبت که به اصطلاح شورشی ها رو نماینده هاشون رو که در واقع بسیاری از اونایی که در اونجا مشغول جنگ هست مثلا اینا نمایندگی نمی کنن. ولی عملا آنچه که جان کری و به اصطلاح دولت امریکا الان میخواد، فکر میکنه که بدون جنگ میتونه رژیم رو در اونجا عوض بکنه و در نتیجه الان ژنو دو واقعا با یه بن‌بست روبرو شده. ولی میخواستم یه خبری رو برای عزیزان بخونم که این در دیلی استار لبنان، عزیزان میدونن که دیلی استار در حقیقت روزنامه انگلیسی که در بیروت در میاد. این در Information Clearing House عزیزان میتونن پیداش بکنن. مال دو روز پیشه. میگه که دولت ایران از سوی امریکا تحت فشار بوده است تا بشار اسد را قانع کند که در انتخابات آینده شرکت نکند. سفیر امریکا در لبنان، سفیر ایران عذر میخوام، سفیر ایران در لبنان آقای رکن‌آبادی به خبرنگار روزنامه دیلی استار میگوید معاون سیاسی دبیر سازمان ملل آقای جفری فلتمن در دیدار تابستان سال گذشته خود از ایران، عزیزان به یاد بیارند که جفری فلتمن تابستان گذشته سفری داشت به ایران که من اون موقع راجبش صحبت کردم که به نظر من در اون زمان صحبت کرده بوده راجع به عرض شود که اینی که توافقی صورت بگیره، ولی در این حال راجع به سوریه هم صحبت کرده با رژیم. در تابستان سال گذشته خود از ایران، از مقامات دولت ایران خواسته که از بشار اسد بخواهند تا در انتخابات آینده سوریه شرکت نکنه. مقام ایرانی یعنی طرف مقابل ایرانیش ازش میپرسه که شرکت او در انتخابش اشکالی دارد. فلتمن در جواب میگوید اگر شرکت کند برنده انتخابات خواهد شد. بعد نویسنده مقاله هر شود که دانیل مک ادامز میگه فلتمن فقط یک کارمند ساده سازمان ملل نیست. هر شود که در دروازه گردان بین سازمان ملل و دولت امریکا که ما میدونیم از دولت امریکا میان تو سازمان ملل، از سازمان ملل دوباره برمیگردن تو دولت امریکا، یک بسیار از این درهای گردان وجود داره. او قبلا معاون سیاسی وزارت خارجه امریکا در امور خاورمیانه بوده و از اوت 2009 تا ژوئن 2012 و پیش از آن هم از 2004 تا 2008 سفیر امریکا در لبنان بوده. آدم ساده نیست، از اون صهیونیست هست. اخیرا نیز آقای جفری فلتمن دستن در کار اوکراین گیت بوده. ما میدونیم که اصلا کاملا درگیر اون قضیه بوده برای تغییر رژیم در اوکراین و در جریان ارتباط تلفنی معروف میان ویکتوریا نولند که قبلا را صحبتش کردم و سفیر امریکا بسیار درگیر بوده برای تغییر رژیم. در این مکالمه تلفنی گفته می شود که آقای فلتمن شخص مناسبی برای تعیین دولت جدید اوکراین خواهد بود. بخواستم این رو عرض بکنم که چطور امریکا میخواد الان که حمله نظامی نکرده به سوریه از طریق سیاسی و از طریق این کنفرانس و زیر فشار گذاشتن هم روسیه و هم ایران وادار بکنن که بشار اسد رو که در انتخابات آینده، چون ما میدونیم در ماه مارس یا آوریل قرار انتخاباتی در زیر چیزهای بین المللی واقعا انتخاباتی صورت بگیره و مردم در این انتخابات شرکت بکنن، هر کسی رو که میخوان به اصطلاح انتخاب بکنن، حتی اپوزیسیون هم اگه میخواد اونجا چیز داشته باشه. حالا خبر دیگه ای رو از نیویورک تایمز برای عزیزان در اینکه اوضاع سوریه دست عزیزان بیاد که امریکا چطور الان در صدد اینه که از نظر سیاسی و از طریق این کنفرانس میخواد تغییر رژیم در سوریه بده و به همین دلیله که این همه فشار الان روی سوریه. هم عزیزان اگر روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست و وال استریت جورنال و مجلاتشون رو، مخصوصا نیویورک تایمز آدم نگاه کنه که راجع به این المپیک در شهر سوچی چه گزارشاتی میده. تمام منفی، تمام حمله به روسیه که اینا چه خرجایی، چه بلخرجیایی کردن و غیره و غیره. بگذاریم و هم در اوکراین در حال حاضر دارن فشار میارن که به اصطلاح اینا رو وادار بکنن برای که تغییر رژیم در سوریه. هرچند که سه روز آتش‌بس انسان دوستانه که در شهر هومس صورت گرفته بود که فکر می‌شد یک موفقیت تازه و لحظه‌ای برای راحتی غیر نظامیان باشد، اما با ورود کامیون‌های کمک رسانی به این شهر بارانی از خمپاره و گلوله بر سر آنها فرود آمد و اجساد قربانیان در خیابان‌ها زمین افتاد. عزیزان دقت بکنن که فرضاً دولت سوریه قبول کرد که یه آتش‌بس موقت برای اینکه کمک رسانی به هومس بشه، به محضی که این کامیون‌ها وارد شدن از هر طرف به اصطلاح مورد حمله به اصطلاح تکتیراندازا و خونپاره‌ها و غیره و غیره قرار گرفتن. ولی به هر حال می‌خواستم در این حال اخبار سوریه رو باید دنبال بکنیم که اینا دوباره چطور مثلا یه جنگ سرد راه انداختن و سوریه یکی از اون مناطقیه که میخوان به اصطلاح، حالا بدون اینکه نمیتونن جنگ بکنن که دلایلش رو برای عزیزان عرض کردن که چرا به اصطلاح حمله نظامی نکردن، ولی حالا فشار سیاسی دارن میارن هم روی ایران هم روی چیز که به اصطلاح بشار اسد رو کنارش بیارن، یعنی تغییر رژیم در واقع، در اینکه مسئله بشار اسد نیست، کل حکومت اونجا رو میخوان عوض بکنن و آدمای مورد نظر خودشون رو. فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمامه. هر شبت که عزیزان میدونن که این برنامه 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعد هم به سایت خودم mohit.golshan.com صداش در واقع میره و بعدش هم به هر شبت که مردم تیوی، دانشجو تیوی و سایت استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی خواهد رفت. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.